بسم الله الرحمن الرحیم.
راجب حق چشم امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به روایت خصال و مکارم الاخلاق و من لا یحضره الفقیه دو جمله گفتن، به روایت تحف العقول سه چهار جمله گفتن که توضیح همین دو جمله است. من ممکنه نرسم همه بحث رو امشب داشته باشم. به نظر من، یعنی اینو شما آقایان و بانوان میدونید بدونید، معمولا در انتخاب مباحثی که توی جلسات مطرح میشه بسیار فکر میکنم، بسیار. با اجازه بزرگترا و آقایان، هم بزرگتران آقایان و هم خانمها، اولم جوانا رو در نظر میگیرم که ببینم چی به درد اونا میخوره. یعنی راستش اینه که در این جلسات موضوع صحبت اول برای جووناست. جوونا اصلا شما بزرگترا و سروران که جوونها باید دست شما رو، پدر مادرها پای شما، پدر مادرها رو ببوسن، شما در این مباحث فرد هستید. برای اونا اول صحبت میکنیم، بعد برای شما. بنابراین چون مسئله چشم خیلی مسئله دقیق، حساس، مبتلابه، امروزی، هر روزی، آپ تو دیت، تازه تازه، هر روز تازه تازه هست، روی این مسائل بیشتر صحبت میکنیم. تا کنون خود من توی رساله حقوق صحبت نکردم، جایی هم ندیدم. مباحثی هم که معمولا تو سخنرانی های ما از اول تا آخرش همش اخلاقی باشه من کم داشتم. بنابراین این مباحث جای مخصوص به خودش رو داره. و حق بصر گفتیم نزدیکترین حق، حق خداست که از همه به ما، حتی از خودمون هم نزدیکتره. سپس حق خود ماست. خود ما یعنی حق زبان، حق گوش و حق چشم و حق قلب بصر. خدایا به برکت مجالس امام حسین به ما توفیق بده که چشمان خودمون رو اون گونه که امام سجاد علیه السلام فرموده از حرام حفظ کنیم، و به ما توفیق بده اون گونه که امام سجاد علیه السلام فرموده دید ما دیده عبرت و اعتبار باشه انشاءالله. یه عبارت اینه، چون هر دو عبارت جالب و شیرینه و دلنشینه، هر دو عبارت رو براتون میخونم و معنا میکنم. و حق البصره انتغزه اما لا یحل لک. حق چشم این است که چشم تو بپوشی از اونی که برات حلال نیست. این یه جمله. این جمله سلبیس، کار سلبیس، یعنی یه کاری که باید نکنی. جنبه منفی، جنبه نفی داره، جنبه ترک داره. مثل اینکه روزه عبادت سلبیس، یعنی آدم باید یه کاری رو انجام نده. اما نماز عبادت اثباتیس، یه کاری رو باید انجام بده. در اینجا امام سجاد علیه السلام دو گونه صحبت کردن. یه قسمتش سلبیست، جنبه نگاتیو داره، نفیه. این قسمت اولشه. حق چشم این است که چشم تو ببندی از اون چیزی که برات حلال نیست، یعنی نگاه نکنی. یه قسمتش جنبه اثبات و پوزیتیو داره، یعنی مثبت. یه کار رو باید بکنی. اون چیه؟ و تعتبر به نظر به، به نظر عبرت نگاه کنی. نگاه نکنی، نگاه کنی. چشم بپوشی، چشم باز کنی. بپوشی از حرام، باز کنی به نظر اعتبار. خیلی بحث داره و جالب، صحبتهای جالبی داره. این عبارت من لا یحضر. در تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی که 11 قرن قبل این کتاب نوشته و بعد از شیخ صدوق اینا بوده، اینجوری فرموده که این جمله امام سجاد رو: و اما حق و بسرک فغزه اما لا یحل لک، یا فغزه اما لا یحل لک. حق چشمت اینه که از اونی که برات حلال نیست چشمت رو ببندی. و ترک و ابتذاله، ابتذال از لغت بذل میاد یعنی بخشیدن، ابتذال یعنی قبول بخشش، من قبول میکنم که ببخشم. و ترک و ابتذالی، چشمتو نبخشی، حروم نکنی، خرج نکنی، الا لموضع عبرتن، مگر جاهایی که درس بگیری. ببندی چشمتو، یه جایی باز کنی. کجا باز کنم؟ اون جاهایی که درس بگیرم. تستقبل و بها بسرم، اون جاهایی که با چشمت به استقبال بینش بروی، با چشمت بینش پیدا کنی. او تستفید بها علمن، یا به وسیله نگاهت دانشی را به دست بیاری. فإن البصر باب الاعتبار، یه شهریست به نام شهر عبرت، مدینه ایست به نام مدینه اعتبار، یعنی عبرت گرفتن. فإن البصر باب الاعتبار، چشم دریچه عبرتگیریست. در اینجا همطور که ملاحظه می‌فرمایید، امام سجاد علیه السلام در دو بخش صحبت کردن، هر دو هم یکی به یه جا برمیگرده، یکیش توضیح عبارت بیشتری داره در نقل، یکیش عبارت کمتری داره. پس حق چشم، دیشب حق گوش رو گفتیم، پریشب حق زبان رو گفتیم، امشب حق چشم. حق چشم این است که یه جاهایی ببندی، یه جاهایی باز کنی. ببندی از حرام، باز کنی به نظر عبرت. اونقدر حدیث و روایت در مسئله چشم و نگاه و دیدن داریم که من نمیتونم بر بشمارم. من امروز چند تا روایت نوشتم، جز اونهایی که از قبل داشتم، این روایات به 7-8 رسیده که فکر نمی کنم برسیم همه اینها رو برای شما ترجمه و تفسیر کنیم. یه نکته رو شما بدونید، ابزار دیدن چشم، دیدن یه کار فیزیکیست و فیزیک شیمیاییست، فیزیکی و شیمیاییست. یعنی شما در عمل دیدن یه کارای انجام میشه که ما اون قسمت‌های تخصصی و جنبه‌های بیولوژیکیش رو صحبت نمی‌کنیم، وارد هم نیستیم. اما کار دیدن مقدمش کارهای مادی و فیزیکی است، وضع و محاذات. من میخوام شما رو ببینم، باید روبروی شما باشم، اگر رو منور بکنم شما رو نمیبینم، شما هم همینطور. از این دیدن یه دیدن دیگری را استفاده کردن، انتزاع کردن، اون دیدن قلبی است، اسمشو گذاشتن بصیرت. یه بحثی رو ما گاهی یه نکته میگیم و رد میشیم و اون اینه: تمام کارهای متافیزیکی ما عنوان فیزیکی داره. از اون طرف، از این طرف، تمام افعال و کردارهای عبادی ما که جنبه فیزیکی داره، دریچه و پنجره مسائل ملکوتی و متافیزیکی است. همش اینجوریست. در تیمم اینجوریه، در سجده اینجوریه، در مثلا یه نمونهشو یکی دیگهشو بگم. ما چرا باید در نماز پیشانیمون رو بذاریم روی خاک؟ این یه کار فیزیکیست، برای اینکه پیشانی شریفترین عضو بدن انسانه، چون پشت پیشانی قوه مفکره و عاقله قرار داره. بالاترین قسمت فیزیکی صورت هم هست، صورت هم بالاترین قسمت اعضا و جوارح بدن ماست. پیشانی خیلی شریفه، خسیسترین، خسیس با سین یعنی پست، پسترین موجود جهان خاکه. شریفترین قسمت بدنمون که بلندم هست، ایستادم هست، به پسترین قسمت جهان خاکه باید بره خاک، برای اینکه تو احساس کنی هیچی نیستی تا خداشناس باشی. این یه کار فیزیکیه دیگه، ولی عنوان یه کار متافیزیکیه. اون متافیزیکیش چیه؟ اون متافیزیکی را ما در آینه ذکر سجده میبینیم، سبحان ربی الاعلا و بحمده، منزه از خدای پروردگار من که الاعلاست، یعنی خدای برتره. ما در هیچ قسمت عبادات خدای برتر نمیبینیم، اما در سجده خدای برتر میبینیم. یعنی اگر بالاترین عضو با شرافت تو به پایینترین و پسترین عضو جهان که خاکه بزنی، اونجاست که خودت رو فراموش کردی. اگر خودت را فراموش کردی، خدا را برتر میبینی. اونجاست که همه منت گم شد، همه شخصیتت فراموش شد. اما وقتی در حال رکوع هستی، هنوز همه منت گم نشده، نصف منت گم شده، یعنی قدت و هیکلت نصفه شده، لذا خدا را برتر نمیبینی، خدا را بزرگ میبینی. میگی سبحان ربی العظیم، عظیم یعنی بزرگ، اما الاعلا یعنی چی؟ یعنی برتر، بزرگتر. اگر نیم من باشی خدا را بزرگ میبینی، اگر به کلی خودتو فنا کنی خدا را بزرگتر و برتر میبینیم. این مسئله معناش اینه که ما همیشه مسائل فیزیکیمون و افعال فیزیکیمون دریچه ها و پنجره هایی هستن برای مسائل و ادراکات متافیزیکی. این باب خیلی باب جالبیست، جز در روایات شیعه و جز در احادیث اهل بیت، جای دیگه هم این مسائل بلند و عمیق پیدا نمیشه و اونجا هاست که پیدا میشه. وقتی که ما در روایات اسرار نماز، اسرار طهارت، اسرار تیمم، اسرار غسل، اسرار وضو، اسرار زکات، اسرار نماز، اسرار حج، اسرار عبادت‌های بدنی، عبادت‌های مالی نگاه میکنیم، همه اینا تشعشعاتشون رو از پنجره‌های افعال مادی خودشون رو نشون میدن. برگردم، ما در حق چشم میخوایم صحبت کنیم. در کلمات امام سجاد، چشم وسیله دیدن فیزیکی است، یعنی این چشم سر وسیله است برای اینکه من دنیای فیزیک رو ببینم، اما اگر یه چیزی از فیزیک بیرون بود قابل دیدن نیست، یا پایین تر از فیزیک بود یا بالاتر از فیزیک بود. آخه متا یعنی بعد از فیزیک، بعد از فیزیک میشه هم پایین تر باشه هم بالاتر از فیزیک باشه و بالاتر از ماده باشه یا پایین تر از ماده باشه. بنابراین با این چشم من حرکت را نمیبینم چون پایین تر از فیزیکه، و با این چشم فرشتگان را نمیبینم چون بالاتر از فیزیکم. دقت کنید، ما حرکت رو نمیبینیم، متحرک رو میبینیم، کاری به نام حرکت رو ما نمیبینیم، نتیجه حرکت را و متحرک را و آثار حرکت رو میبینیم. چون حرکت اینقدر هستی ضعیفی داره، از خواص جسمه و بسیار چیزایی دیگه، یا کمتر یا بیشتر. خب این چشم که وسیله دیدن عالم فیزیکه، عنوان است برای دیدن با دل، دیدن با قلب که اسمشو میگن بصیرت. اون دعای امام عصر علیه السلام، سرود عاشقانه عاشقان به دربار امام عصر ارواحنا فدا، اسمش هست سلام علی آل یاسین. در اونجا در دعای بعد از زیارت، آدم در یه هواپیمای قول پیکر ملکوت پیما میشینه، ولی این ملکوت اولش از سکوی ملک پرتاب میشه و بلند میشه، از سکوی ملک، موقعی که پرتاب میشه از سکوی ملک به ملکوت، یه ارتباط ویژه‌ای بین بنده و خدا پیدا میشه که در اون ارتباط جز نور حکومت نمیکنه و جز نور بر سر انسان تشعشع نداره. اونجا ما از خدا میخوایم اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. یکی از اسمای پیغمبر کلمه نوره، دالا دقت کرده بودیم اسم پیغمبر هست کلمه نور، کلمه نور، کلمه کیه؟ آخه کلمه باید متکلم داشته باشه. من اینایی که دارم میگم کلمات منه، کلمه متکلمش من هستم، اینا کلمات منه. پیغمبر کلمه نوره، متکلمش کیه؟ خداست. خدا سخن گفته، سخن خدا هست پیغمبر، کلمه خدا هست پیغمبر. در قرآن کریم هم کلمه بر عیسی مسیح به کار رفته و کلمتون منه اسمه المسیح، المسیح ابن مریم. سوره صف کلمه نوره، اونجا هی نور به کار میبره تا اینکه میگوید که خدایا نور بصیرت در دین من مرحمت کن و دینی بصائر من عندک، به دین من بصیرت های را از جانب خودت بده. چشم سر ابزار دیدن فیزیک است و عالم جسم و ماده، چشم دل ابزار دیدن حقایق ماوراء فیزیک هست و عالم ملکوت. احساس میکنی خدا داری؟ با کدوم چشم میبینی؟ با چشم دل. از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که هل رأیت ربک، آیا پروردگار تو دیدی؟ فرمود لم ار ربن، لم اعبد ربن، لم ارهو. من هرگز عبادت نمی کنم پروردگاری را که ندیدم، اما خدا را چشم سر نمی بیند. لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خدا بر چشمان ما احاطه داره، چشم ما از محاط بودن بر نمی گرده به اون محیط باشه، چشم سر. ولیکن رأته القلوب به حقایق ایمان، اما دلها هستند که او را به حقیقت ایمان میبینند. نسبت به محبوبت محبت داری؟ امام حسین دوست داری؟ بله دوست دارم. کو میتونم من با چشم سر عشق تو را نسبت به امام حسین ببینم؟ نه، با چشم دل میتونی ببینی. هر وقت مثل من سوخته شدی تا یکی گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، دلتو سوخت، با چشم دل محبت امام حسین علیه السلام رو میبینی. برگردم، میترسم هی تو این کانال هایی که میزنم برم از بحث و از اون بحث روت و اصلی و ریشه کنار برم و به اصل نرسم. چشم سر ابزار دیدن دنیای فیزیکه، چشم دل ابزار دیدن عالم متافیزیک از جمله خداست. امیرالمؤمنین میفرماید، خیلی این عجیبه، خیلی عجیبه، شما جمله به این بلندی و زیبایی را در معارف مبدعی و معادی اگه جای دیگه پیدا کردید؟ اونجا دیدن فیزیک را امیرالمؤمنین با دیدن متافیزیک همراه میکنه. این جوانایی که در باب توحید احادیث و روایات و توحید و قرآن و توحید و نهج البلاغه و اینا رو مطالعه میکنن، اینو دقت داشته باشن، خیلی ظریفه. یه جای امیرالمومنین علیه السلام دیدن فیزیک را با دیدن متافیزیک با هم قرین میکنه، همراه میکنه، در حالتی که قرین بودن فیزیک با متافیزیک اصلا معنا نداره. همیشه متافیزیک بر فیزیک احاطه داره، عالم ملکوت بر ملک احاطه داره، عالم معنا بر عالم جسم احاطه داره. اینجا امیرالمومنین با هم دیگه قرین میکنه برای اینکه ما بیدار بشیم و حواسمون جمع میشه. میفرماید که ما رأیت شیئا، هیچ چیزی را ندیدم، نمیبینم با چشم سر، الا وقد رأیت الله قبله، مگر این که خدا را پیش از او میبینم. هر چیز فیزیکی رو که میبینم خدا را که متافیزیک است با چشم دل قبل از او میبینم. همیشه فیزیک میبینم اما قبل از فیزیک متافیزیک میبینم. خیلی حرفه. یعنی مثلا عرض میکنم صبح که چشمم رو بلند میکنم، چشمم رو باز میکنم، تا چشمم به چهره اینجوری بود دیگه امیرالمومنین علیه السلام، نیمه های شب در ثلث آخر شب بیدار میشد، به فضای باز میآمد، به آسمان به نظر عبرت مینگریست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یکی از مستحبات نافله شب همینه که انسان قبل از انجام نافله شب به فضای باز بره، به آسمان ها نظر عبرت بیفکنه، ستارگان را نگاه کنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. نگاه کردن به افقهای دور و نگاه کردن به عمق دریاها و داشتن دیدهایی با بردهای فراوان و نگاه کردن به فضاهای بی‌ساحل برای انسان بینش عمیق معرفتی میاره. لذا در روایات داریم که امیرالمومنین علیه السلام با این نظر نگاه میکرد وقتی میخواست نافله شب بخونه، همینجور که میمد در فضای آزاد که وضو بگیره نگاه میکرد به آسمان و زمین و افق و این آیات رو میخوند که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. اینجا امیرالمومنین علیه السلام نگاه فیزیک رو با نگاه متافیزیک، دیدن با چشم سر را با دیدن با چشم دل با هم قرین کرده و با هم همراه کرده. میفرماد هر چه که میبینم، چشممو که صبح باز میکنم ستارگان رو میبینم، قبل از ستارگان خدای ستارگان. کی اینجوریه؟ کی؟ قبل از ستاره خدای ستاره، قبل از خورشید خدای خورشید، قبل از ماه خدای ماه، قبل از زمین خدای زمین، قبل از دیوار خدای دیوار، قبل از آسمان خدای آسمان. خیلی عجیب. قبل از دیدن با چشم سر با چشم دل میبینم. این قبل رتبیست و نه زمانی. یعنی در سر ساعت دو که چشمم رو باز میکنم دیوار میبینم، قبل از دیوار دست خدا میبینم. این دیدن با چشم سر و دیدن با چشم دل با هم دیگه قرین هستن و این عنوان فیزیک برای متافیزیک اینجا خیلی خوب خودش رو تجلی میده و نشون میده. الغرض نمیخوام که روی این مسائل زیاد صحبت داشته باشم، خواستم اینو بگم که در دین ما، در فرهنگ تشیع و اسلام، صحبت از بصر هست و بصیرت. بصر یعنی دیدن با چشم سر، بصیرت که از همین لغت گرفته شده، بصر گرفته شده یعنی دیدن با چشم دل. واژه بصیرت و بصائر در قرآن و روایات بسیار به کار برده شده. یکی از شریفترین عضوی که خداوند به ما داده عضو چشم است و خیلی کارایی داره. در چشم، کارایی چشم، تحقیق و تجسس چشم، ابزار بودن چشم برای جمع کردن معلومات و کانالیزه کردن مبصرات و ریختن در دریای قلب و دل و مغز از تمام اعضا بیشتره. یعنی شما معلوماتی که از طریق چشم به دست میارید تعدادشو ملاحظه کنید، با مجموعه همه معلومات اعضای دیگه قابل ملاحظه نیست. لذا در دنیای امروز روی تصویر، صورت، سیما خیلی کار میکنن. برد چشم، جمع آوری چشم، کسب چشم، اکتساب معلومات به وسیله قوه بینایی از تمامی اعضا بیشتره. و دنیای امروز روی تصویر کار میکنه. شما همیشه از یه چهارراهی رد میشین، حالا هم که این به اصطلاح تابلوهای کامپیوتری اومده، از چهارراه رد میشین، مرتب برای شما یه تصویر رو نشون میده، یقینا در فکر شما اثر میکنه. یعنی به طور ناخودآگاه موقعی که وارد یه فروشگاه میشید دنبال اون مارک میگردید، اینطوری نیست؟ دیدن خیلی اثر داره. یعنی اینقدر که دیدن اثر داره، لمس، شنیدن، خواندن، فکر کردن، هیچ کدوم، دیدن خیلی اثر داره. دنیای امروز روی دیدن کار میکنه، روی رنگ کار میکنه، روی نحوه جذب به وسیله تصویرها کار میکنه. کلن در دنیای امروز تعلیمات حروف الف با برای بچه‌ها به وسیله تصویرها روی تصویر کار میکنه. در دنیای امروز مسئله فیلم و عکس و تئاتر و سینما و سینراما و تمام صنایع مربوط به مسائل بصری خیلی مهمه. اگر سمعی و بصری با هم باشه که دیگه بیشتره، اما اگر یه جا سمعی و بصری نشد فقط بصری. نوع تبلیغات عالم درنده های در تجارت های بین المللی بسیار سطح بالا کسانی هستن که تابلوهای بصری درست کردن. خیلی مهمه. به اندازه بزرگ بودن برد کار چشم، خطراتش هم همینطوره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد. یعنی یه چیزی که خیلی برد داشته باشه هم هنر روش انجام میشه، هم خطر داره، هم منفعت داره. خیلی عجیبه. چشم یه طبیب چشم پزشک که دارای فوق تخصص داره در یکی از گرایش های فرعی چشم پزشکی باید بیاد اینجا 5 ساعت برای شما از عمل ابصار صحبت کنه، چون مسائلی که در فلسفه قدیم گفتن راجع به ابصار که ما خوندیم خیلی هاش الان به اصطلاح به صورت فرضیه بوده و رد شده و مسائل جدید اومده. اون باید صحبت کنه برای شما که آدم ببینه که خدا در این عضو بسیار کوچک چیکار کرده، واقعا چیکار کرده، و در این عضو بسیار کوچک چندین صد کارخانه مشغول کاره، و یه دونه پیچ و مهرش که نباشه دیگه نه از ژاپن میشه وارد کرد، نه از تایوان، نه از عربستان، نه نمیدونم از اروپا، نه از بلوک شرق، نه از بلوک غرب. خیلی عجیبه. ولی من ایناشو کاری ندارم. به اندازه ای که چشم اینقدر مهمه، هم خطراتش و هم فوایدش. من چون در حق چشم دارم صحبت میکنم، اینا رو به عنوان مقدمه، ضمناً تذکر، ضمناً مطالب معارفی مبدعی توحیدی اخلاقی بود که عرض کردم. حالا براتون چند تا روایت بخوانم. در قرآن راهنماییتون میکنم، آقایانی که اهل مطالعه هستن وقتی میخوان نگاه کنن در باب چشم به 3-4 تا واژه نگاه کنن تو احادیث و قرآن پیدا کنن. تو این دیسکتایی که جدیدن آمده، دیسکت بهار الانوار، دیسکت نمیدونم وسایل شیعه، کافی، کتب اربعین، خیلی واقعا چیزای فوق العاده است. بچهای الحمدلله آبرو هستن اینا، بچهای شیعه، نوکران امام است، منسوبین به تشیع، کسانی که چتر ولایت و اهل بیت بر سرشون هست، زحمت کشیدن و خیلی کارهای فوق العاده انجام دادن در دنیا، واقعا آبرو. شما توی لغتای بصر، رعا، رؤیت، نظر، لقیه، لقا و لغتای امثال این میتونید این مباحث رو و احادیث رو پیدا کنید که من چند تا از احادیثش رو نوشتم برای شما میخونم. یکی از مهمترین مدارکی که در اینجا داریم روایت است که در ذیل آیه 30 سوره نور آمده. اگر برای جلب توجه امام عصر علیه السلام صلواتی بفرمایید. آمین. آیه است در سوره نور آیه 30 که بارها اینو من خوندم تا این دفعه کاملش رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و ذالک اذکار لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به اهل ایمان بگو چشم پوشی کنن، یعنی قسمت اول فرمایش امام سجاد علیه السلام. حق چشم اینه که قصد بصر کنیم. این قصد بصر رو اینجا قرآن یه مقداری بیشتر توضیح داده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو که چشم پوشی کنن و یحفظوا فروجهم، دامنهای خود و نیروهای حیوانی خود را از آلودگی محافظت و حراست نمایند. ذالک از کار لهم، این براشون برای تزکیه و پاکیشون نزدیکتره. ان الله خبیر بما یصنعون. خبیر با علیم یه فرق داره. علیم یعنی دانا، خبیر یعنی جزئیات میدونه، خبر داره، ریزکاری ها رو میدونه. ان الله خبیر بما یصنعون. نه که چش کارای خیلی ظریف داره، ممکنه با یک گوشه یه چشم نگاه کنه و حرام انجام بده، ممکنه طوری نگاه کنه که کسی نفهمه، لذا خدا لغت خبیر رو به کار بوده. خبیرون به ما یسنم. در مقابل مؤمنین و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمنه هم بگو که چشمان خود را بپوشن و یحفظن فروجهن، دامنهای عفیف و پاک خود را و جنبهای اشتهای حیوانی خود را حفاظت و حراست کنند. یعنی با مردان هیچ فرقی ندارند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتهای خود را جز اون چی که به صورت طبیعی بیرون است ظاهر نکنند. و مسائل بعدی داره که لباساشون رو چجوری بپوشن، به خودشون مرنعه ببندن، چادر رو تمام بپوشن و چی کار کنن. در ذیل این آیه کریمه روایتی رو دیدم در وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 138 حدیث شماره 4 در شأن نزول این آیه. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 138 حدیث 4. وسائل الشیعه کتابی است که مرحوم شیخ حر عاملی در حدود 4 قرن قبل از مجموعه کتب اربعه و غیر کتب اربعه جمع آوری کرده. یه بابی داره، باب تحریم نظر الی النساء الاجانب و شعورهن، یعنی این باب احادیثی رو بیان میکنن که برای مردان حرام است که به زنهای اجنبی نظر کنند و موهای اونها را ببینند، هم نظر هم دیدن موها به خصوص. این روایت، روایت از امام باقر علیه السلام، خیلی جالب روایت. میفرماید امام باقر که استقبل شاب من الانصار، یعنی یک جوانی، یه پسر جوانی از انصار. انصار کیا بودن؟ اونایی بودن که در مدینه بودن، پیغمبر رو جا دادن. مهاجرین کسانی هستن که از مکه همراه با پیغمبر و بیا قبل از پیغمبر بعد از پیغمبر آمدن. استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینه، یه پسر جوانی با یک زنی در مدینه با هم روبرو شدن. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، اون موقع رسم بود مقنعه زنان مدینه پشت گوششون بود، یعنی مقنعه رو برد میگردوندن به پشت گوش، بنابراین گوش و گردن و صورت و اینا همه پیدا میشد و پیدا بود. با یه زن اینجوری روبرو شد، فنظر الیها و هی مقبلتون، چشچرونی کرد نسبت به این زن در حالی که اون زن میومد. فلما جازت، این همجوری که روبرو شد، خب برخلاف بودن، این زن رد شد، این برگشت با نگاهش زن را دنبال کرد. و دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان، یا بنی فلان، وارد یک کوچه بنبستی شد پسره. تو اون کوچه بنبستی پیدا نباشه، وایستاد و شروع کرد نگاه کردن و چشم درونی کردن. فجعل ینظر خلفها، نگاه کرد از پشت اون زن را برانداز کردن. و اعترض وجهه از منفل هائت، همینجوری که رو ایستاده بود یه استخوانی از بالای دیوار یا از پشت اون حیاط آمد و به صورتش خورد، او زجاجتون یا یه تیکه شیشه آمد صورتش رو زخمی کرد، فشق وجهه صورتش رو شکافت و همینجوری که خون داشت جاری میشد، فلما مزت المرأة زن رفت نظر فاذن الدماء تسیل علی صوبه و صدره، دید صورت شکافته و خون جاری شده به صورتش و به لباسش خونی شده، متوجه نشده چون در شهوت نگاه به زن اجنبیه و نامحرم بود. فقال والله لآتین رسول الله، مسلمان بود، مسلمان شده بود، از انصار بود، از خانواده های انصار بود، به پیغمبر اعتقاد داشت، قسم خورد، گفت به خدا قسم میرم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و لأخبرنه، فهمید که خدا همونجا مجازاتش کرده. اگر خدا اینجوری آدم مجازات بکنه خیلی آدم باید سرشو به عرش بزنه که بیدارش کنه. گفت میرم پیش رسول خدا میگم همچین شد همچین شد و من خلاصه صورتم اینجوری شکاف برداشت و مجازاتم کرد. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما هذا، گفت چیه خونین و مالین اومدی؟ عرض کرد فاخبره، گفت اینجوری شده. جبرائیل نازل شد، این آیه را خوند، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بارها در عرایض خودم در پایان عرایضی که معمولا دارم در توصیه به جوانها این عرض داشتم، چه نسبتی است بین چشم پوشی و حفاظت و حراست دامن از آلودگی؟ معلوم میشه که نسبتی است. چی شد؟ چطور شد؟ چرا گول خوردیم؟ چرا گول خوردن؟ چرا سقوط کرد اون جوان؟ چرا اون جوان رفت؟ چرا با خانوادش ترک مراوده کرد؟ چرا اون دختر از خانوادش برید؟ چرا ازدواج نامناسب کرد؟ چرا بعد از عشق ازدواج کرد؟ اسلامی اینه که اول ازدواج بعد عشق، نه اول عشق بعد ازدواج. چرا حالا تو سالن‌های دادگاه‌های مدنی و دادگستری رفت آمد دارن؟ چرا خانواده‌ها با هم با اینکه هیچ مناسبتی ندارن مجبور شدن همدیگر رو تحمل کنن؟ چرا شب خوابت نمیبره؟ چرا قرص والیوم میخوری؟ چرا افسردگی پیدا کردی؟ چرا دلمردگی پیدا کردی؟ چرا در انفوان در اوج درس و امتحانات از درس افتادی؟ تو دانشگاه مشروط شدی؟ تو دبیرستان تجدید شدی؟ چرا از خانواده بریدی؟ چرا ارتباطت با خانواده بریده شد؟ چرا نمازت مزه نداره؟ چرا قرآن رو میخونی و چیزی نمیفهمی؟ چرا علاقه به مجالس وعظ و تفسیر و امام حسین نداری؟ همش از یه نگاه شروع شده. همش ببین اینجوری هست یا نه، اگر اون روز نگاه نمیکردی، اگر اون روز ظلم نمیزدی، بعدش هم صحبت نمیکردی. اگر صحبت نمیکردی دست نامحرم نمیدادی. اگر دست نامحرم رو فشار نمیدادی ایجاد علاقه نمیشد. اگر ایجاد علاقه نمیشد ساعت یکی بعد از شب تلفن های دو ساعته نداشتی. اگر تلفن های دو ساعته نداشتی گردش های 6 ساعته نداشتی. اگر نداشتی شب از خانه‌ات غایب نمیشدی. اگر غایب نمیشدی دوچار این مخمسه ها نمی شدی. یه دونه پسر مذهبی که چشمشو حفاظت میکنه شما به من نشون بدید که این عاشق یه دختر شده باشه. یه دونه دختری که چشمشو حفاظت میکنه شما به من نشون بدید که این عاشق یه پسر هر جایی شده باشه.
اون کسی که سر راهت قرار گرفته و تو میگی فقط اینه که منو خوشبخت میکنه و خودتم میدونی که من دارم راست میگم و خودتم میدونی که داری خودتو گول میزنی و خودتم میدونی که چشمتو گرفته، اگر اون ارزش واقعی داشت سر راهتو نمیستاد، مینشست که به طور طبیعی اونجور که از اول خلقت تا قیام قیامت است پسر به سراغ دختر بره، پسر به دختر التماس کنه، پسر عشقش رو و محبتش رو نثار قدم دختر کند، نه دختر سر راه پسر بیسته. این غیر طبیعی است و این غیر طبیعی همش از نگاه شروع شده. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، اگر چشمتو میبستی، اگر زل نمیزدی، اگر نگاه دوم مسموم را نداشتی، البته مشکل، خدا حفظت کنه. البته سخته ولی خدا هست، امام حسن هست. اگر شما در میان آتش خودتو حفاظت کردی، دینت ارزش داره. به تو میگم پسر جوان و دختر جوان، اگر امروز چشمتو از حرام و نامحرم بستی، تو از یاران صمیمی امام زمانت هستی. نمیخواد بری جنگرا، نمیخواد 40 شب چهارشنبه بری، نمیخواد چله بگیری. نمیگم اونا بده ها، لازم نیست نون و کوزه و خرما و برداری تو بیابونا دنبال امام زمان بگردی. اگر چشمتو حفظ کنی پسر و دختر، امام زمان تو اتاق به بالای سرت میاد. پدر امام زمان وقتی پدر ببینه پسرش طهارت داره، قداست داره، راستی دلت نمیخواد او رو ببینی؟ با همه آلودگی که داریم دلت نمیخواد او رو ببینی؟ اگه بهت بگن این معشوقه ای که 4 سال باش هست یا امام عصر، کدومش انتخاب میکنی؟ من یقین دارم آقا رو انتخاب میکنی. حیف این چشم، این چشمی که باید صورت امام زمان ببینه، حیف نیست صورت آلوده ها رو و آلودگی ها رو میبینی. در اتاقت بنشین، بگو گل بر خار نشان، یا بنشان خار بر گل، به کنارم بنشین، یا به کنارت بنشانم. اگر چشمت میخوای امام زمان بین باشه بگو، بستم از کون و مکان چشم و بروی تو گشودم. اون وقت تو سلمان امام زمانی، تو ابوذر هستی. بیا عصای دست امام زمان باش، بیا باعث دلخوشی امام عصر باش. 90% راه مال چشم پوشیدن برای شما جوانان. بستم از کون و مکان چشم و بروی تو گشودم. هرچه خواهی بکن اما ز در خویش. اجازه میدیم بچه ها، دخترها و پسرها از جانب شما با آقایتان صحبت کنم، با مولایتان، مولای ما. گیرم که چشم ما خیلی آلوده است و دل ما و زبان ما. مگر تو پدر مهربان برای ما نیستی؟ گیرم که من در گذشته جوانیم هرزگی زیاد کردم، اما الان به پابوس تو آمدم. منو از خودت نران، منو به خودت راه بده. اگر یک بار دیده من به تو بیفتد، دین و دلمو میبازم. اگر تو را ببینم از غیر تو چشم میپوشم. مولای من، من که راهی برای تو ندارم جز تقدیم قلب آلوده خودم. میدونم که قلب من آلوده است، ولی چه کنم که دوست دارم. آلوده هستم، غلام سیاه و بدبوی تو هم، سیاه و تاریک تو هستم، اما علاقمند و عاشق به تو هستم. میگن شما از پدر مهربانتر هستید، از پدر نزدیکتر هستید. من روم نمیشه به پدرم بگم من آلوده هستم، اما به تو میگم امام زمان.
خیلی دلم میخواست یه بار ببینمت، گزارش لغزشامو بهت بدم، دستی رو سر من بکشی. اما هرچی بیشتر میگردم کمتر پیدا میکنم و من میدونم که همه این محرومیت ها از نگاه های آلوده من است. مولای من جوانم و بی تجربه و با فهم کم و با عقل کم، اما شنیدم تو دست بر سر مردمان میگذاری، عقل و اخلاقشون رو تکمیل میکنی. مولای من نمیخواد دست بر سر من بگذاری، من میخوابم شما پاتون رو سر من و صورت برای اینکه عذر منو قبول کنی، در که میزنم در رو وا کنی، منو رد بدی، برم کیو در خونه رو بیارم. به کی قسمت بدم مولای من؟ اگر در خونه تو باز نکنی و منو راه ندی، من بیشتر منحرف میشم، من بیشتر از تو دور میشم. مولای من سب کن برم در خونه یه نیم سوخته یه مادرت فاطمه. به مادرم فاطمه در میان بستر صدا کنم، بگم مادرم فاطمه یادم نمیره موقعی که بین در و دیوار، موقعی که فشار داد و بری مادرم تو را بین در و دیوار گذاشت، صدا زدی فست خزینی والله قتل ما فی احشایی. مادرم فاطمه رفتم در خونه مولایم امام زمان، به خاطر گناهان زیادم در ما نمی کنم، میشه همراه من بیایید فرزندتون رو صدا کنید، شفیع من بشید که بتونم به خانه عذر امام از راه پیدا کنم. مولای من امام زمان تو رو به کی قسم بدم؟ به یه لحظه ای قسم میدم که دیگه بر نگردی از من، رو به من بیاری، عذر منو بپذیری. یادت آقا شب بود، تاریک بود، حسن و حسین بود، زینب و ام کلثوم بود، اسما بود، آب می‌ریخت از زیر لباس، مولایمون علی همسرش فاطمه رو غسل می‌داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین ولا سیما ابی الفضل العباس. یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا وقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.